بسم الله الرحمن الرحيم. الإشكال السادس أنه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكلية أشخاص حقيقية يكون بالحقيقة أشخاصا لها لا بحسب فرزنا، لأن إذا حكمنا على اجتماع النقيزين بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقيزين و يحصل في ذهننا هذا المعنى متشخصا و متعينا، فالموجود في ذهننا فرد شخصي و من اجتماع النقص. بس در باره وجود ذهنی و اشکالاتش بود. اشکال ششمی هست که شبیه اشکال قبلی است و آن اینه که اگر ما گفتیم وقتی چیزی را تصور میکنیم حقیقت اون شی در ذهن ما به وجود میاد، در واقع این که در ذهن ما به وجود میاد میشه فردی از اون ماهیت، برای اینکه فرد چیزی نیست جز اینکه ماهیت باشد و دارای یک وجود شخصی و متعین باشه. پس اگر ما یک مفهوم ممتنعی را مثل شریک الباری تصور کردیم، این ماهیت او را دارد و وجود متعین هم داره، پس میشه یک فردی از شریک الباری. یا وقتی اجتماع النقیزین را تصور کردیم، این مفهوم وقتی وجود متعین در ذهن پیدا کرد میشه یک فردی از این ماهیت. پس باید بگیم اجتماع النقیزین در ذهن تحقق پیدا میکند، یعنی وجودی دارد در ذهن. و با اینکه میدونیم این ماهی این چیزهایی که ممتنع هستند در هیچ وعایی نمیتونن تحقق پیدا کنند، جوابی دادند که این گونه قضایا که میگیم مثلا شریک الباری ممتنعان یا اجتماع النقیزین محال یا اجتماع النقیزین غیر اجتماع ضد، این احکامی براش اثبات میکنیم، اینها یک نوع قضایایی است که اسمشان میگذارن حملیات غیر بتیک. حملیات را به یک اعتبار به دو قسم تقسیم میکنن. یک قسم حملیات بتی معناش این است که ماهیتی هست و در خارج وجودی دارد بالفعل، حالا فی عهد الازمنت السلس، و این حکم هم برای اون فرد ماهیت در خارج تحقق پیدا می کند ثابت است، مثل قضایای متعارفی که ما به کار می بریم در علوم، اینا حملیات بتی هست. یه جور حملیات داریم که امثال این مواردی است که ذکر میشه، اینها توش متضمن یک معنای شرط است، ولو اینکه قضیه حملیه است ولی متضمن یک معنای شرطی و فرضی است، که انهو اینجور گفته میشه که این مفهومی که موضوع قضیه قرار گرفته اگر در خارج فردی داشته باشد این حکم را خواهد داشت. این معناش این نیست که این عقد الوضع به اصطلاح خودش مفروض، یعنی ثبوتش مفروض است. ما فرض میکنیم، میگیم اگر این موضوع در خارج مصداقی داشته باشد این حکم را خواهد داشت. این قضایایی که در باره ممتنعات داریم همه از این قبیله. وقتی میگیم شریک الباری ممتنعان یا اجتماع النقیزین محالان، معناش این است که این مفهومی که در موضوع عقص شده اگر فرض کنیم که مصداقی داشته باشد در خارج اون حکم را خواهد داشت، یعنی مصداق مفروضش محال است. معناش این، و چون اینجور هست ما دو حیثیت داره این قضیه. یه حیثیت این که موضوعی دارد و محمولی و محمول برای موضوع ثابت شده، این حیثیت این است که موضوعش در ذهن موجود است، قضیه بدون موضوع محمول نمیشه. وقتی ما میخوایم محمول را اثبات کنیم برای موضوع، موضوع باید ثبوتی داشته باشه. به این لحاظ میگیم موضوعش در ذهن ثابت است، و همین موضوع شریک الباری یا نمیدونم ممتنع اجتماع النقیزین، اینها مفهومش در ذهن موجود است الان. و این مصحح این است که ما بتونیم حکم کنیم بر این موضوع به عدم امکان، به امتناع یا به عدم اخبار که میگیم ممتنع یا مجهول مطلق، مثلا لا یخبر عن، خود این خبری است، اخباری است، یک قضیه است. مصحح این که ما این عدم الاخبار را حمل کنیم بر مجهول مطلق یا امتناع را حمل کنیم بر شریک الباری، این همون وجودی است که این مفهوم در ذهن ما دارد. و اما این که میگیم مفاد این قضیه این است که محال است در خارج وجود داشته باشد، این محال بودن مال فرد مفروضی است از این قضیه که در خارج فرض بشه. به هر حال اینا اسمش میذارن حملیات غیر بدتیه و میگن مفاد حملیات غیر بدتیه این نیست که موضوعش در خارج حتما مصداق دارد، بلکه متضمن یک معنای شرط است. ولو نمیگه قضیه شرطی است، قضیه حملیه است، اما معناش این است که مصداق مفروضش در خارج این حکم را دارد. اگر فرض بشود مصداق، شما بفهمید مصداق مفروض این موضوع این حکم را دارد، و چون این در خارج وجود ندارد اشکالی نداره که بگیم مصداق مفروضش. فرض کردیم، فرض محال که محال نیست. بعد یک ذیل فرمایشون یک کلامی دارند که مورد اعتراض مرحوم حاجی واقع شده و ظاهرا اشکال اعتراض به جایی هم هست. ایشون احکامی را که درباره واجب الوجود تبارک و تعالی هم اثبات میشه، اینا رو میگن چون ماهیت ندارد، قضایای بدتیه باید ماهیت داشته باشه. ممتنعات ماهیت نداره، ولذا میگیم که مصداق مفروضش این حکم را دارد. در واجب الوجود هم همین حرف میاد که چون ماهیت ندارد، اینم از قبیل همین قضایا میشه. اگه واقعا منظورشون این باشه که احکامی که برای واجب الوجود اثبات میکنیم اونها هم حملیات غیر بدتیه هست، این اون اعتراض مرحوم حاجی ظاهرا بهشون وارد. الاشکال السادس انه یلزم ان یوجد فی اذهاننا، یعنی بنابر قول به این که حقیقت شی در ذهن ما تحقق پیدا می کند، در وجود ذهنی لازمش این است که پس ممتنعات از ممتنعات کلیه هم یک اشخاص حقیقی در ذهن ما وجود پیدا کند. برای اینکه شخص حقیقی چیزی نیست جز ماهیتی که وجود متعین دارد، اشخاصی که تکون و بالحقیقت اشخاصا لها لا به حسب فرضنا، که واقعاً هیچی از شخص بودن و فرد بودن کم نداره، ماهیت را داره، وجود متعین هم داره. بله، لأن نایزا حکمنا الاجتماع النقیزین بالامتناع، مثلا وقتی اینجور قضیه ای داریم که میگیم اجتماع النقیزین ممتنعون، کی این حکم را میکنیم؟ بعد تصورنا اجتماع النقیزین. اینجا ها واو داره، نمیدونم اگر واو هم نداشته باشه اشکالی نداره، اونم نسخه مصححی هست با میشه واو نداره اونجا، اون درست تره. بله، بعد از اینکه ما تصور کردیم اجتماع نقیزه را، یحصل فی ذهننا هذا المعنا متشخصا و متعینا، این معنا به طور معین در ذهن ما وجود پیدا میکند. پس ماهیت هست، وجود متعین هم دارد. شخص چیه دیگه غیر از این؟ فالموجود فی ذهننا فرد شخصی من اجتماع نقیزه. ما ان بدیهت العقل تجزم و بمتناع اجتماع نقیزه فی ذهن و خارج، این بدیهی است که اجتماع نقیزه هیچ در هیچ وعایی تحقق پیدا نمی‌کند. و کذا یلزم وجود و فرد حقیقی للمعدوم المطلق، مثلا میگه المعدوم المطلق لا یخبر عن، پس باید تصور کرده باشیم معدوم المطلق رو. پس ماهیت معدوم المطلق در ذهن تحقق پیدا کرده، به وجود شخصی میشه فرد. کذا شریک الباری فیلزم وجود ذلک الفرد فی الخارج ایزن، لانه اذا وجد فی الذهن فرد مشخص لشریک الباری تعالی فیجب بالنظر الی ذاته الوجود العینی. عبارت به نظر من خیلی جالب نیست، ولی دیگه چیزی هم به نظر من نیومد که جایش مثلا افتاده چیزی باشه. به هر حال پس لازمش این است، فیجب را باید به این جور بگیم به نظر الی ذاته هم خیلی مناسب نیست. برای مطلب روشنه که پس این مفهوم شریک الباری با وجود متعین تعقب پیدا کرده، میشه فرد، میشه وجود عینی. این که در الان در ذهن وجود دارد، این یک وجود عینی شریک الباری است، پس میشه فردی هستش. و لا لم یکن شریکن للباری، اگر وجود عینی او نباشد نمیشه بگن این شریک الباری است. این که میگیم این شریک الباری است، یعنی این مفهوم وجود پیدا کرده است، تحقق دارد. نه، چیز دیگری در اون نمیخوان بگن، در خارج نمیگن، همینی که در ذهن است میخوان بگن یک فردی است از اون ماهیه، پس وجود پیدا کرد. بله یعنی کذا شریک الباری، معدوم مطلق و شریک الباری هم لازمش این است که تنها موضوع اجتماع نقیزه نبود، این هم همینطور. بنده اینجور میفهمم، یعنی بیش از این که همین وجود ذهنی را بیش از این نمیخوام بگم که همین وجود ذهنی یک فرد خارجی است، برای اینکه ماهیتی است و وجود متعینی دارد، نه اینکه بخوام بگم غیر از این که در ذهن است یک فرد دیگری در خارج دارد. علی ظاهر همین. ایزان هم یعنی تنها اجتماع نقیزه این نبود که موضوع بحث بود، شریک الباری هم همینطوره، ممتنع هم همینطوره. والجواب ان القضايا التي حكم فيها على الاشياء الممتنعه الوجود ممتنعات الوجود حمليات غير بتيه، این گونه قضايا که المعدوم المطلق لا يخبر عن یا اجتماع نقیزه المحالون امثال اینها، اینا یک نوع قضایایی است که به نام حمليات غیر بتی نامیده میشه. بتی یعنی قطعی، یعنی مصداق دارد قطعا در خارج، اما اینا معناش این است که اگر فرض شود درش مصداقی، یک مشتمل بر یک نوع شرطی است. و هی التی، قضای غیر بتی چیه؟ تعریفش اینه حکم فیها بالاتحاد بین طرفیها بالفعل، حکم بالفعل است برای اتحاد بین موضوع و محمول، اما در صورت وجود یک شرطی، علا تقدیر انطباق طبیعت العنوان علا فردن، در صورتی که اون عنوانی که در موضوع اخذ شده منطبق بشود بر یک فردی، این شرط را داره. این تعبیر طبیعت، حقیقت، ماهیت، هر سه تعبیر را ایشون در اینجا به کار بردن در مورد ممتنعات و اجتماع نقیزه، اینها از باب زیغ خناق، زیغ تعبیره، منظور یعنی همون مفهوم کلی، طبیعت و حقیقت و ماهیت و همه اینا که گفتن هی عوضم کردن ولی چیز دیگری پیدا نکردن که جاش بگذاره. اینها استنباطاته. خب اگر ما بخوام ببینیم دیگران چجونه بحث کردن، موضوع بحثشون چی بوده، خب باید ببینیم که چیا رو بحث کردن. خب اینا در باره اینا بحث کردن، پس معلوم میشه اینا رو بحث و گسترش دادن به این مفاهیم. یه وقت ما خودمون یه بحثی رو مطرح میکنیم، میگیم خب باید اینجوری باش، ولی اگه بخوام ببینیم اون که محل بحث حقوم هست راجبه چی چیزایی بحث کردن، آیا راجبه معقولات ثانیه و اینها هم بحث کردن یا نه، خب باید موارد کلامشون رو ببینیم، اونا بحث کردن دیگه. خود ایشون تعبیر طبیعت رو اصلا در مورد ممتنعات به کار میبرن، حتی تعبیر حقیقت رو حالا میخونیم، هیچ جا حتی احتمال اینم ندادن که این خارج از محل بحث باشه. و قاعدتا هم همینطوره، برای در موضوع شناخته میخوام ببینیم ما حقیقت شیء خارجی رو میشناسیم یا نه، با هر قضیه ای را بیانش بود. بله، از این که تعبیر ماهیت گفته میشه نمیشه کشف کرد که در ماورای ماهیت اصلا این بحث جاری نیست، برای اینکه همین تعبیر ماهیت در مورد اجتماع نقیضه نشون به کار بردن. بله، عرض کردم که اگر از این کلمات استفاده بکنیم ما باید بگیم بحث اعمه، اختصاص به ماهیت تحقیقی نداره. عینیت هم یه تعبیر اخرایی از اینه که بخوام معرفت حقیقی است. خب در اونجایی که ماهیت داشته باشه بله، اونجایی که نداشته باشه به هر حال ما باید بگیم یه معرفت حقیقی است. من نفی نمی کنم، حالا اگه اونجورم مطرح کرده بودن طوری نمی شد، اگه کسی گفت بس رو ما در ماهیت ذهنی مطرح، ماهیت حقیقی مطرح می کنیم، اشکالی نیست. اون سوال برش مترتب میشه که خب در غیر ماهیت چی میگید؟ جای این سوال برحال باقی میمونه که در این قضیه شما چی میگید؟ میگید مطابق با واقع هست یا نیست؟ مطابق با نفس الامر هست یا نیست؟ این که ما بگیم بس از اینا خارج از بحثه اینجور نیست که مشکل حل بکنه. یه سوال دیگری مطرح میشه، خب حالا شما در اینجا اینجور بحث کردید، در ماورای اینا چی میگید؟ کما اینکه عرض کردیم ایشون که فرمودند ادراک عقلی به مشاهده عقول هست، خب ما این اشکال را سوال را داشتیم که خب در ماورای عقول چی میگید؟ در موارد ثانیه ادراک عقلی چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ بله بله، شکی نیست که اون چه مطرح کردند منحصر به ماهیات نیست. حالا بعضی کلمات، بعضی استدلالات حتی ناظر باشد، این دلیل بر حصر بحث نیست. فإن للعقل، خب چطوره که ما میگیم علا تقدیر انطباق عنوان بر فرد، مگر اگر چیزی فردی نداشته باشد ماهیتی دارد، عنوانی دارد؟ میگن بله، ان للعقل ان يتصور مفهوم النقيزين و مفهوم شریک الباری، مفهوم جوهر فرد. اینا رو عقل میتونه تصور کنه، این مفاهیم رو، با اینکه همه اینها رو محال است. اونا که بدیهی است، مفهوم شریک الباری و جوهر فرد رو برهان اثبات میکنه. و ان يتصور جميع مفهومات حتی عدم نفسی، عقل میتونه عدم خودش رو تصور کنه، و عدم علتی و عدم العدم و مفهوم الممتنع. قدرت عقل بر مفهوم سازی محدود نیست، همه جور مفاهیمی میتونه بسازه، اما معناش این نیست که این مفهوم ها که میسازه میشه این حقیقت و شیء. لا الا انما یتصوروه و حقیقت الممتنع، چون ممتنع حقیقتی ندارد تا اینکه بگیم این حقیقت رو تصور کن. از کل ما یتصور العقل یا ما یتصور و یوجد فی الذهن یهمل علیه انه ممکن و مل ممکن، پس ممتنع نیست. بل ذلک المتصور، پس چیه این تصور حالا که حقیقت اون شی نیست؟ هو عنوان لتلک الحقیقت الباطله، تعبیر حقیقت رو در مورد امر باطل ببرم، حقیقت باطلیست. مثل این است که بگه حقیقت معدومه، نفی، حقیقت منفی، یعنی نفی الحقیقه. اون چی به کار ببره؟ آدم لفظی نداره دیگه اینجا. بالاخره باید بگیم اون چیزی که ممتنع است، اون چیز یک واقعیتی براش فرض باید بکنیم. و منات و صحت کون مفهوم عنوانا لماهیت من الماهیات ان یحمل علیه المفهوم منها حملا اولیا. وقتی ما میگیم یه مفهومی را تصور کردیم، عنوانی است برای یک ماهیتی، فقط حساب ماهیت رو وقت در نظر بگیریم، اونجا هم حمل اولی باید با اون ماهیت داشته باشه. مثلا اگر یه مفهومی فرض کنید حیوان ناطق عنوان است برای انسان، در صورتی میگیم این عنوان برای ماهیت هست که بین این دوتا حمل اولی برقرار بشه. و این لم یهمل علیه حملا شایان سناییان فالعقل یقدر ان یتصور مفهوما و یجعله عنوانا به حسب الفرض لطبیعت باطلت الذات، امر باطلت الذاتی را یک طبیعتی برایش فرض کند و یک مفهومی را تصور کند که حکایت می کند از اون طبیعت باطل الذات. باطلت الذات مجهولت التصور، برای اینکه وقتی چیزی باطل بود خود تصوری هم ازش نیست. و یحکم علیه بامتناع الحکم علیه، این عنوان را این مفهوم را تصور کند، بعد اینا موضوع قرار بده برای قضیه ای و حکم کند بر این موضوع به چی؟ به اینکه لا یخبران بامتناع الحکم علیه یا بامتناع العلم بهی، حکم کند به اینکه محال است علم به این پیدا کند. و به اعتبار خب پس ما در اینجا از یک طرف قضیه ای داریم که موضوعی دارد و محمولی حکمی برای یک موضوعی ثابت شده، این یک اعتبار است. یک اعتبار هم این است که داریم میگیم که این موضوع حکم ندارد، علم بهش حاصل نمی شود. این دوتا اعتبار رو باید هم تفکیک کنیم. به لحاظ اینکه این مفهوم در ذهن ما موجود است، این مصحح این است که بگیم قضیه ای تشکیل بدیم و موضوع محمولی داشته باشیم. موضوعش هست در ذهن ما، همین مفهومی که تصور کردیم و موجود است در ذهن. اما به لحاظ محکیش که با این قضیه چی میخوایم حکایت بکنیم؟ باهم حکایت بکنیم از این که اون طبیعت باطل و ذات حکم ندارد یا علم بهش حاصل نمیشود. به اعتبار وجود هذا المفهوم فی الذهن و کونه عنوانا لماهیت باطلت یسیر و منشأ لصحت الحکم علیه بامتناع الحکم علیه، این حکم که میکنیم که میگیم یمتنع الحکم علیه، خودش حکمی است. منشأ صحت این حکم این است که موضوعش در ذهن وجود دارد، یعنی همون مفهوم در ذهن ما تحقق دارد. و جواز الاخبار عن بامتناع الاخبار عن، این که خبر میدیم که یمتنع الاخبار عن، خودش این اخباری است. این اخبار مجوزش همین است که مفهومش در ذهن وجود دارد. فصحت الحکم یتوجه علیه من حیث کونه فردا لمفهوم ممکن و موجود. این چیزی که در ذهن ما موجود است فرد برای یک امر ممکنی است یا فرد برای یک امر محالی است؟ این که الان در ذهن موجود است خب موجود است، محال نیست، ممکن است که تحقق پیدا کرده. پس از اون جهتی که موضوع است و حکم بر او می شود، این مفهوم فرد برای محال نیست، فرد است برای یک امر موجودی، یعنی یسه حکم علیه به انه موجودون بالحمل شایی. این به لحاظ این که حکم می کنیم بهش. و امتناع او، پس چی ممتنع است؟ چی داریم میگیم ما که میگیم این خبر ازش ممتنع است یا تحقق این شی ممتنع است؟ و امتناعه یتوجه الیه من حیث کونه مما یهمل علیه الممتنع و المعدوم حملا اولیاً، از اون جهتی که یهمل علیه الموجود و الممکن حملا شایعاً، این موضوع است برای این قضیه. از اون جهتی که یهمل علیه الممتنع حملا اولیا، موضوع است برای این که، یعنی این که حکم امتناع دارد. و به اعتبار کونه عنوانا لطبیعت مستحیلت من هذه الجهه، این هم این جهت سومی نیست، این اعتبار همون اعتبار دومی است که گفتیم. بله، از این جهتی قضیه است و موضوع محمولی داره، ثبوت شیء لشیء است. این حکم را بر چی ثابت میکنیم؟ حکم را بر این چیزی که باید ثبوت داشته باشه. از اون جهتی که ثبوت دارد، این فرد ممتنع نیست، فرد موجود است، فرد است برای مفهوم موجود، موجود است این موضوع. پس موجود هم که شد ممکن الوجود، دیگه ممتنع الوجود نیست. این به چه لحاظ میگیم ممتنع الوجود است؟ این چیز ممکن است و موجود است به همراه شایع می، اما به چه لحاظ میگفتیم این ممتنع است؟ چی ممتنع است؟ ممتنعی که برش هم می شود به حمل اولی هم می شود، یعنی مفهوم ممتنع را من تصور کردم. پس مفهوم الممتنع ممتنع آن بالحمل اولی، ولی موجود آن بالحمل شایی. این را قبلا توی همین کتاب داشتیم، شما توی نهایه هم خوندید بحثش، باز هم یه جای دیگه هم این مطلب تکرار خواهد شد. اون مطلبی که جای اشکال این قسمت آخر بحثه که می‌فرماند این حکم در مورد واجب الوجود هم جاری است، برای اینکه واجب الوجود هم ماهیتی ندارد که فردش باشد. این که محل اشکال مرحوم حاجی هست، علاوه بر اشکالشون هم وارده. و من هذا القبیل الاحکام الجاریه تو علی مفهوم واجب الوجود به ذات، که قولنا واجب الوجود تشخصه عین ذاته، ظاهرا این واو هم اینجا زائده. این حکم، این قضیه که میگیم واجب الوجود تشخصه عین ذاته، این چگونه است این حکم؟ یا وحدته مغایر لمفعی وحدت سایر موجودات، این وحدتش وحدت حقیقیه، حقه حقیقی است غیر از وحدات دیگه است. این قضیه که واجب الوجود تشخصه عین ذاته یا وحدته مغایر لوحدت سایر وحدات، فإن الحكم بعینیت التشخص، از یه طرف میگیم واجب الوجود به ذات تشخص است. خب پس این واجب الوجودی که در ذهن ما هست، این هم به ذات متشخص باید باشه، ولی واجب الوجود نیست، پس چیز دیگری ما تصور کردیم. این هم جوابش همینه، یعنی این اشکال در این قضیه هم به این صورت هم مطرح میشه که شما وقتی میگید واجب الوجود تشخص او عین ذاته، یعنی اگر چیزی تشخص نداشته باشد واجب الوجود نیست. خب شما واجب الوجود رو تصور کردید، واقعا این تصور صحیح هست؟ یعنی شما واجب الوجود رو تصور کردید، پس باید متشخص باشه، پس باید فردی از واجب الوجود الان در ذهن شما وجود داشته باشه. اون مثل این که در مورد ممتنع این اشکال میشد، اینجا در مورد واجب الوجود هم میاد. وقتی ایشون این جواب میدن که اینم از همون قضایای با حملیه غیر بطیه هست، میگه اگه واقعا اینجور بخوان بگن که این قضیه هم حملیه غیر بطیه، این جای تأمل داره. به چه مناسبت اسمش بیزنیم غیر بطیه؟ فإن الحكم بعینیت التشخص من حيث كونه حكما من الأحكام يتوجه إلى مفهوم واجب الوجود، لكن عینیت التشخص غیر متوجه اله، عینیتش به لحاظ مصداق واجب الوجود است نه مفهومش، بل إلى ما يؤدي إليه البرهان أنه بإزائه، اون چیزی که برهان میگوید در ازای این مفهوم در خارج تحقق دارد. و هو الحي القيوم جل ذكره و این تقدس ان یتمثل فی ذهن من الاذهان. البته ایشون تصریح نکردن به اینکه این قضیه غیر بطیه است، اما میگن من هذا القبیل، شاید منظورشون اینه که در این مورد هم ممکنه چنین اشکالی پیش بیاد، اینجا هم بگیم که یعنی بر مصداق از این حکم نه بر این عنوان. وقت اگر اینجور بگن، یعنی نخواسته باشن بگن این قضیه این اون هست جوابش، سوال از این اشکال باقی میمونه که این قضیه را چجور جواب میده. فعلم ان هذه القضايا و نظائرها حملیات غیر بطیه، این یه مقداری ظهور بیشتری داره که میخوان بگن این قضیه هم از قبیل حملیات غیر بطیه است. و سوال مرحوم حاجی این است که به چه مناسبت میگید این بطی نیست؟ واجب الوجود تشخص و عین ذاته، احکامی درباره واجب الوجود، این دیگه بطی تری قضایی هست، چه مناسبت بگیم این بطی نیست؟ وحیه و این کانت مسابقتن، یه نکته آخرش اشاره میکنند که ما گفتیم متضمن معنای شرط هست، معنایش این نیست که این حملیه نیست، شرطیه هست، نظیر اون چه در قضای حقیقیه گفتن که در قضای حقیقیه به منزله قضایای شرطیه است، اما لازمش اینه که بگیم قضیه شرطیه است. اینجا هم همینطوره، این که میگیم متضمن یک شرطی است، نمیخوام بگیم این واقعا قضیه شرطیه است، لکنها غیر راجعتن الیها کما یوزن. بعضیا خیال میکنن که حملیات غیر بطیه مثل قضایای حقیقیه اصلا قضیه شرطیه است در واقع. نه، فان الحکم فیها علی المأخوذ بتقدیر ما و ان یکون تقدیر متتمت فرض الموضوع. اگر ما این شرط را جزء فرض موضوع قرار دادیم، اون وقت این موضوع مفروض میشه موضوع و هم محمولا برش هم میشه قضیه حملیه است. من تتمت فرض الموضوع حیث لم یکن طبیعتا متحصلتا اصلا او فزه چون این طبیعتی است که نه در خارج وجود دارد نه در ذهن، اونجا فرض میکنیم وجودش رو. یعنی این توضیح هست برای اینکه چرا ما فرض موضوع میگیم، برای اینکه موضوع هیچ وجودی ندارد. اجتماع نقیزین یا شریک الباری نه در خارج وجود اصلی دارد نه در ذهن وجود ذلی دارد. اون وقت پس حکم میکنیم بر چی؟ حکم میکنیم بر فرد مفروض. یعنی عقل میگه اگر این موضوع فردی داشته باشد این حکم را خواهد داشت. بله، به هر حال وقتی ما گفتیم این فرض را آوردیم جزء موضوع، پس اینجور نیست که ما یک شرطی را آورده باشیم اصل قضیه مشروط باشد. قضیه حملیه است، منتها عنوان موضوع این است، موضوع مفروض و تحقق. پس قضیه اینجوری است که تقدیر و فرض تتمه موضوع باشد، لا به ان یکون الموضوع مما قد فرزه و تم فرضه فی نفسه ثم خصص الحکم علیه بالتقدیر. فرق قضیه حملیه و شرطی را این میزنه. یه وقت از ما موضوع را مفروض میگیریم، بعد میگیم این موضوع مفروض اگر چنین شد چنان خواهد بود. این قضیه شرطی است. اما اگر خود شرط را آوردیم جزء موضوع، گفتیم موضوع مفروض، موضوع به شرط الوجود، این قضیه شرطیه نیست. بله؟ یعنی وجود نه وجود اصلی دارد نه ذهن نه ذلی، وجود فزین یعنی وجود ذلی در مقابل اصلی. بله، همجور که جای دیگه متأصل تعبیر میکردن این اصلا اونی اون باشه که دیگه اوفزین و دیگه مرانه. بله، این توضیح این است که این قضیه شرطیه نیست ولو اینکه متضمن شرط است. وقت توضیح میدم که فرق قضیه شرطیه با قضیه حملیه‌ای که متضمن شرطه اینه که وقت ما موضوع را شرط و جزء الموضوع قرار میدیم، این میشه الموضوع المشروط، الموضوع المقدر، این قضیه حملیه است. اما یه وقت موضوع را فرض میکنیم موجود است در خارج، یعنی مفاد قضیه این است که این موضوع تحقق دارد، اون وقت میگیم این موضوع در صورتی که فلان شرط را داشته باشد فلان حکم را خواهد داشت، اون وقت میشه قضیه شرطیه. شاید هم این بیش از اصطلاح نباشه، بالاخره اگر اینجور کنیم چنین میشه اسمش این است یا اونه، شاید بازگشتش نهایتاً به یک اصطلاحی باشه. علاوه حال این را قبول میکنند که مسابق با شرطیه هست، این قضیه حملیه به منزله قضیه شرطیه هست ولو اینکه اصطلاحا نگیم قضیه شرطیه، این چیزی که در مورد قضای حقیقی عرض شده. بله اونم ممکنه، حالا کدومش ترجیح داره نمیدونه. بله بگیم طبیعت و متأثرات اصلا یعنی فی الخارج و فی الذهن، او فی الذهن یعنی فی الذهن تنها. بله اون معنا، اونم معنای صحیح. بله پس فرق بین قضیه شرطیه و حملیه‌ای که متضمن شرطه این شد که یه وقت میگه موضوع مفروض این قضیه حملیه است، یه وقت موضوع تحقق دارد حتی یکون الموضوع من قبیل طبیعت الموقته او المقیده، این مفاد قضیه شرطیه است. لیلزم کون القضیه مشروطه فی المعنا. بله
Thank you.
خب پیداست دیگه، یعنی قرینه دلالت میکنه به اینکه منظور شرطی است. فی زیادت توضیح لافاضت تنقیح، میفرمایند که بعد از اینکه این بحث ها بین طرفین در وجود ذهنی واقع شده و کسانی گفتند ما وجود ذهنی نداریم و بیش از شبه چیزی نیست و بعضی ها گفتند که نه وجود ذهنی داریم، دیدند که این استدلالات و نقض و ابرام ها جواب قاطعی نداره، به هر حال اشکالاتی پیدا مطرح شده که جواب روشنی پیدا نکرده. بعضی ها اومدن از متأخرین و یک قول ثالثی را ابداع کردن و فکر کردن که این جمع بین هر دو قول هست، و اون این است که گوی این که این چه در ذهن پیدا می کند این ماهیتاً غیر از ماهیت خارجی شی هست، اما حکایت از او دارد و به عبارت دیگر شبه محاکی است، نه شبهی که اصلا مباین باشد با شی خارجی، و فکر کردن که به این صورت جمع میشه بین هر دو قول. از یک طرف میگیم ما اون شی را درک کردیم به معنای اینکه حکایت داریم از اون میکنیم، و از یک طرف هم ملتزم نمیشیم به اون لوازمی، اون اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد شده، برای اینکه میگیم ماهیتاً دو تاست، اون چه در ذهن هست کیفیت هست، اما اونی که در خارج هست ممکنه کمیت یا جوهر باشه. این رو اول ذکر میکنن، بعد متعرض کلام سید سعد و محقق دوانی میشن، تقریبا تفصیلا این دوتا کلام را نقل میکنن که سید صدرالدین در مورد وجود ذهنی قائل به انقلاب ماهیت شده، میگه بله همون شیء خارجی است ما درک میکنیم، ولی وقتی در ذهن میاد ماهیتش میشه ماهیت کیف. این که میگیم این همان است، معناش این است که این اون چرا من در ذهن به صورت کیفیت دارم اگر در خارج تحقق پیدا کند جوهر است، و این کافی است برای اینکه بگیم ما همون شی را درک کردیم. حالا بیانش تفصیلا میاد، این مقدمه‌ش رو بخونیم. اعلم ان قوم من المتأخرین لما ورد علیهم الاشکال المذکوره تو فی الوجود الذهنی و تأثر علیهم التخلص عن الجميع، نتونستن همه اشکالات رو جواب بدن، اختارو ان الموجود فی الذهن لیس حقائق المعلومات، گفتن واقعا اون ماهیت این اون ماهیت نیست، بل اشباهها و ازلالها، اما نه اشباه و ازلالی هم که مباین باشن، بلکه اشیایی که محاکی هستن به وجهن، به یک صورتی حکایت از اون میکنن. گاهی میگن مثل شبیه وجود لفظی میمونه یا وجود کتبی میمونه. یه چیز معروف هست که میگن هر چیزی چهار تا وجود داره، وجود خارجی و ذهنی و کتبی و لفظی. میگن همونطور که در مورد وجود لفظی و وجود کتبی حکایت هست، اما ماهیت غیر از اونه، ماهیت صوت از اون جوهر است مثلا، ولی حکایت میکنه از اون. وجود ذهنی هم همینطوره، اونم یک کیفیتی است، ماهیتا با وجود خارجی فرق داره ولی حکایت میکنه از اون. خیال کردن به این صورت جمع میشه بین دو قول و اشکالات هم جواب داده میشه. بیان ذلک انه لما تعاضد البرهان والوجدان الا انه يوجد في ذهننا عند تصور الحقائق امر محاک لها، از یک طرف ما هم برهان داریم و هم بالاخره با وجدان میابیم که وقتی چیز را درک میکنیم یه چیزی وجود پیدا میکند که حکایت میکنه از خارج. بهی یشعر الذهن بها، به واسطه این همین از امر است که ذهن آگاه میشه از اون شیء خارجی، و یجری علیه الاحکام و یخبر عنها، یا ذهن یجری علیه الاحکام و یخبر عنها، احکام برش جاری میشه به واسطه همین امر محاکی، خبر داده میشه از شیء خارجی به وسیله همین امر محاکی. این از یک طرف. از طرف دیگه لا یسوغ لنا ان نقول تلک الحقایق به عینها موجودتون فی الذهن، از یک طرف هم دیدیم اشکالات وجود ذهنی اجازه نمیده که ما بگیم اینا عین همون اشیاء خارجی هست از لحاظ حقیقت لورود حاضر اشکالات. فالمذهب الجامع بین الدلیلین هو ان یقال، برای اینکه جمع کنیم بین هر دو خوبه که اینجور بگیم، بگیم الا حاصل فی الذهن ظل من المعلوم و انموذج له، یک نمودی است از اون واقعیت، له نوع محاکات یه نوع حکایت میکنه از اون، جور نیست که مباین باشه. نظیر حکایتی که لفظ از وجود خارجی میکنه یا کتابت از وجود خارجی میکنه. الا ان محاکات همال المعانی، البته فرقی داره با حکایت اونها. لفظ را باید با قرارداد حاکی قرار داد، کتابت را همینطور، ولی این به طب خودش حکایت میکنه. الا ان محاکات هما، یعنی محاکات لفظ و کتابت نسبت به معانی به حسب قرارداد است، اما محاکات نقوش ذهنی به حسب طبیعت است، خود به خود حکایت میکنند، احتیاج ندارن که قراردادی بشه. اینا اجمالا از اینا نقل میکنن دیگه، تفصیلا استدلالی و اینها نیست. جوابی هم میدن که اگر ادله وجود ذهنی تمام باشه به این اندازه کافی نیست که شما بگید اونجوری که لفظ حکایت میکنه بگید وجود ذهنی هم این چنین حکایت میکنه. یرد علیهم انه لو تم دلائل الوجود ذهنی لدلت علی ان للمعلومات به انفسها وجودن فی الذهن لال امر آخر. حالا اون ادله وجود ذهنی کدام است که این مطلب رو اثبات میکنه و چرا ایشون لودت لو تمت میفرمایند؟ اینا جای تأمل داره. نه این که بلی معلومات وجود داشته باشد لامر آخر مباین لها به حقیقتها، نه این که به واسطه یک امر دیگری که از نظر حقیقت مباین باشد مثل نقوش کتبی و حیات صوتی. از لا یقولو، اشکال اینه که در مورد وجود ذهنی ما میگیم اینی را که من در ذهن تصور کردم همون وجود خارج، همون شیء خارجی است. میگم زید را من تصور کردم، آزا زیدون، این چه تصور کرد. ولی در مورد کتابت اینجور نمیگیم، نمیگیم اون چون کاغذ نمیشته زید است، یا در نقوش لفظی. آیا این واقعا یک دلیلی میشه که اولا در اونجا ممکنه کسی بگم اون که نوشته چی نوشته؟ میگن زید. این اندازه شاید حملم بشه برش. و به علاوه حالا در غرف گفته نمیشه، این به حسب مسامحات، در یه جا مسامحه بیشتره در یه جا کمتره. اینجا خیلی فاصله داره یک خطی که رو کاغذ نوشته بگن زیده تا اینکه یه صورتی که کاملا از اون حکایت میکنه. شاید مثلا در عکس باشه اینو بهتر بگن من زید است. این دلیل فلسفی نیست. به هر حال عمده اینه که اگر اون دلایل تام باشد اونا میگه خود حقیقتشه. اما حالا باید دید که کدوم دلیل است که این روز اثبات میکنه که خود حقیقت باید ثابت بشه. بله، یک کلامی مرحوم آقای طباطبایی دارند آخر بحث وجود ذهنی که اشاره میدارند که فرمان اگر اینجور نباشه سفسطه لازم میاد، یعنی ما هیچ را حقیقت شیء را درک نمیکنیم. به نظر ما تنها دلیلی که در این باب اقامه شده همین مسئله است. خب اونا هم میگن ما اصلا ملتزمی بودن، اصلا ما صوفیست میگیم در بله از لا یقول احدون ان کتابت زیدن و لفظت داله علیه هما زیدون به اینه به خلاف ادراکی و تصوری فانه یجری علیه احکامه یا یجری علیه احکامه و یحمل علیه ذاتیاتی و عرضیاتی، ذاتیاتش برش هم میشه عرضیاتش. فلیس فی ما ذکره، پس این مطلبی که فکر کردن جمع بین دوتا وجه میشه جمع نمیشه، بلکه یک مذهب سالسی است، احداث و مذهب سالس. بله شاید اومده خدا هم بیش از این نمیگه، میگه چون اونجور هست ما این میگیم که تا اشکالات اونا وارد نباشد، نمیخواد بگیم ما اینه هر دو را گفتیم. علی حال اینا سایه مناقشات لفظی است که باید اون برهان رو ببینیم چیه و چه اندازه دلالت داره. بعد میپردازند به نقل کلام سید صدر. ایشون برای سید صدرالدین داشته که یک احترام خاصی قائلن و بعضی از نظریاتشون رو از ایشون اخذ کردن یا لااقل از ایشون الهام گرفتن. مثلا اینکه ترکیب بین ماده و صورت اتحادی هست اصلش مال سید صدر ایشون از اخذ کردن. اینجا هم خیلی محترمان کلام ایشون رو نقل میکنن. سلک بعض الاماجد و میگن این کلام ایشون خیلی نزدیک به حقیقت است، ولی اون که مناقشاتی دارد ولی خیلی نزدیک به حقیقت. مرحوم حاجی هم میگن خیلی مخالفه با حقیقت، اینجور نیست که خیلی نزدیک باشه، جهت مشترک پیدا کردنش مشکله. به هر حال روی اون حسن ظنی که ایشون به سید وصل دارند و احترامی که قائل هستند براشون، کلامشون هم میگن نزدیک به حقیقت. حالا ببینیم چه استفاده میشه. سلک بعض الاماجد مسلکن دقیقن قریبن من التحقیق لا بس به ذکرهی و ما یرد علیه، هم کلام رو ذکر کنیم و هم مناقشه شان، تشهیزن للافهام و توضیحن للمقام، برای اینکه ذهنها تیزتر بشه و فعالتر بشه. بیانه یتوقف علی تمهید مقدمتین، ایشون برای مطلبش مقدمه ای ذکر کرده، مقدمش به یک معنا قابل قبوله، با اینکه مرحوم حاجی مقدمه هم رو خیلی سخت انکار میکنه. شاید هم اصلا ایشون که میفرمان نزدیک به حقیقته به خاطر همین مقدمه هست. یه بحثی قبلا داشتن که آیا ماهیت تقدم بر وجود دارد یا وجود تقدم بر ماهیت دارد. ایشون فرمودند از نظر واقعیت وجود تقدم بر ماهیت داره، برای اینکه ما وجود رو اصیل میدونیم، تا وجودی نباشد ماهیت معنا نداره. اما از نظر ذهن ماهیت تقدم بر وجود دارد، ذهن با ماهیت آشناتر است، ولی زام ماهیت رو موضوع قرار میده، وجود رو بهش هم میکنه. ولی انسان موجود با ذهن با انسان آشناتر است. اینا قبلا هم ایشون مطلبی داشته. مقدمه ای رو که سید صدر روش تکیه میکنه اینه که ماهیت یه چیزی نیست که قبل از وجود تحقق و تقرری داشته باشه. تا یه چیزی موجود نشود این ماهیتی نخواهد داشت. پس مرتبه ماهیت متأخر است از وجود. اگر چیزی معدوم و ذات باشد اصلا تحققی در خارج نداشته باشد صحیح نیست بگیم این ماهیت این شی. بله یه مفهومی است ذهن ساخته، اون وقتی ماهیت است که وجود داشته باشد از خارج منعکس بشه به ذهن و ذهن را درک کند، وقت بگم این ماهیتش درک کرده. اون چیزی که اصلا نیست بگم این ماهیتی دارد. چی ماهیتی دارد؟ این مقدمه رو خوش تکیه می کنند و که اصلا جای ماهیت متأخر از مرتبه وجود، و این فرق نمی کنه چی وجود خارجی باشه چی وجود ذهنی. یک شیئی باید در خارج وجود داشته باشه تا بگیم این شیء موجود این ماهیت را دارد. در ذهن هم که تحقق پیدا میکنه باید بگیم این شیئی که در ذهن موجود است این ماهیت را دارد. پس اصلا فرض این که ما یک ماهیتی داشته باشیم صرف نظر از اینکه آیا وجود خارجی دارد یا نه، وجود ذهنی دارد یا نه، این ماهیت بیاد وجود خارجی پیدا کند یا بعد بیاید وجود ذهنی پیدا کنه، اصلا فرض غلطی است. این ریشه اینو میخواد با این مقدمه بزنن، این که شما میگید که این ماهیت همان ماهیت است، در خارج موجود شده با وجود خارجی، در ذهن موجود شده با وجود ذهنی، به این شکل اصلا معنای صحیحی نداره، برای اینکه تا موجود نشه ماهیتی نیست. ما یک موجودی در خارج داریم، اون وجود خارجی زید است. یک موجودی هم در ذهن داریم، این هم همین صورتی است که از ذهن در ذهن تحقق دارد و این کیفیت نفسانی است. اگر شما فرض کنید صرف نظر از این دو وجود ما یه ماهیتی داریم به نام ماهیت الانسان، اون ماهیت وجود پیدا می کند در خارج، یعنی وجود فرع اون ماهیت است، و همون ماهیت میاد در ذهن وجود ذهنی پیدا می کند، باز این وجود ذهنی فرع اون ماهیت است. اینجور نیست، ما ماهیتی صرف نظر از وجود نداریم. پس اصلا این خلاصه دندونش را اصلا بکنید که شما بخواید یه ماهیتی داشته باشید صرف نظر از وجود مرتبه‌ای برای ماهیت در نظر بگید مقدمه بر وجود. باید ببینید وجودها چیه هست و در هر وجودی وقتی تحقق پیدا کرد چه ماهیتی ازش انتظار میشه. وجود انسان در خارج ماهیت جوهری ازش انتظار میشه، اما همین انسان در ذهن میگیم ماهیت کیفی ازش انتظار میشه. مانعی نداره بگیم همین انسان است که در خارج ماهیت جوهری دارد و در ذهن ماهیت کیفی دارد، هیچ ضرری هم نداره. وحدت محفوظ است و ماهیت تغییر میکند، انقلاب میش پیدا میکند. بله اشکال اصلی همینه که اینکه شما میگید این همان است، ملاک وحدت چیه؟ یا ملاک هم وحدت ماهیت است یا وجود؟ وجود که دو تاست، این وجود ذهنی است وجود خارجی. ماهیت هم که شما قبول ندارید میگید این کیف از اون جوهر است، پس چه وحدتی وجود داره؟ شو میگن یک مفهوم، یک معنای ابهامی عقلی بین این دوتا عقل در نظر میگیره به عنوان یک امر واحدی. این هم میفرمایند که این معنای واحده، واحدی که عقل درک میکنه غیر از همین مفاهیم عامه مثل شیئیت و اینا نیست و این ملاک وحدت نمیشه. حالا حرفش سیدا بخونیم ببینیم امروز میرسیم تمام کنیم. سلک بعض الاماجد مسلکن دقیقا قریبا من التحقیق بیانه یتوقف على تمهید مقدمت نهیه ان ماهیت شی متأخرتون ان موجودیتها به معنی انه ما لم یسر موجودن لم یکن ماهیتا من الماهیات از المعدوم و صرف لیس له ماهیتون اصل و لیس شی ام من الاشی و ما لم یکن له نوع تحصل و تحققین اما ذهنن او خارجن لم یکن ماهیتا من الماهیات. فا این قلت، بعد برای این حرف خودشون یه اشکالی میکنه، میگن خب این چیزی که شما میگید ماهیت تا موجود نشود ماهیت نیست، وقتی ماهیت وقتی موجود شد چی موجود شده؟ میگید یه چیزی موجود شده است، وقتی ماهیت تحقق پیدا کرد این ماهی این همون چیزی است که موجود شده است یا چیز دیگری است؟ اگر بگید همان است، خب معلوم شه ماهیت میتونستیم بگیم ماهیتی موجود شده است. اگر بگید چیز دیگری شده که این اشکالش خیلی بیشتر است، یعنی ماهیت انسان بود بعد شد ماهیت فرس، ایشون میگن نه اصلا چیزی ما اول اسم ماهیتی روش نمیذاشتیم، وجودی بود، وجودی تحقق پیدا کرد، این ماهیت ازش انتظار میشود. وقتی این شی در جای دیگری وجود پیدا کرد ماهیت دیگری ازش انتظار میشه، این ضرری نمیزنه. فان قد فما یسیر و موجودن، این ما مای موصول، ما یسیر و موجودن، ثم یسیر و ماهیتن، بعد که میگید این میشود یه ماهیتی، این همون چیزی است که موجود میشود. فتسیر و حاضر ماهیه موجودتن ثم تسیر و حاضر ماهیه، اول یه ماهیتی موجود است بعد وقت میشه ماهیت. ایشون روی این تکیه میکنه که میگید مثلا انسان موجود میشود وقت بعد ماهیت انسانی پیدا میکنه، پس اول یک انسانی فرض کردیم بعد که ماهیتی پیدا میکنن همون ماهیت انسانی است. خب ماهیت انسانی که از اول بود، گفتیم انسان موجود میشود. یا میگید نه یه ماهیت دیگری میشود، و افحش مثل این یقال وجد الفرس فسار انسانه، ماهیت الفرس موجود شد و ماهیت انسانی ازش انتظار شد. قلتو نه، میگیم هیچ کدام، لازم نیست که بگیم اول یه ماهیتی موجود می شود بعد ماهیت می شود تا بگیم مثلا این از قبیل تحصیل حاصله. نمیگیم اون چیز اصلا ماهیت نبود، اونی که موجود شد یک امر مبهم یا عنوان میگیم شیئی، ماهیت خاصی نبود. فقط اونم البته عقل معنا رو چیز میکنه، نسبت میگه شیئی موجود شد و این لازمش نه که نه ماهیت فرس باشه نه ماهیت انسان. نظیر این که در مرتبه ماهیت شما میگید لا موجود ولا معدوم، چجور فرض میکنید دیگه امر مبهمی؟ میگید حقیقت ماهیت اون ماهیت لا به شرط مقسمی یه امر مبهمی است که حتی نه موجود است نه معدوم، ارتفاع نقیزه این هم میشه. این هم همینطوره، یه امر مبهمی فرض میکنید که این نه فرس است نه انسان است، وقتی موجود میشه انسان است، نه اینکه اول انسان باشه بعد فرس بشه، یا همونی که انسان است بعدی هم که موجود میشه بازم انسان شود. قلت لا حسره، این که شما گفتید فقط دو شق دارد، یکی این که انسان باشد و وقتی موجود شد و ماهیت انسان شود، یکی هم این که بشه انسان باشد و بعد فرس شود، نه شق ثالثی است، اولیش ماهیتی نیست. لا حسره بل یتصور شق ثالث، اما اولا این خیلی کیفیت عبارت جالب نیست، بلی مثلا باید بگن که این کلام را درش اشکال داریم، شما مثلا چند تا اشکال داره اما اولا لا حسره، بعد بگن اما اولا، حالا نمیدونم کلام خود سیدم اینجوری بوده یا نه. اما اولا فلان حاضر تقدم، این که گفتیم وجود تقدم دارد بر ماهیت، این تقدم رتبی است نه زمانی. نمیخوام بگیم واقعا در یک زمانی وجود هست و هنوز ماهیتی نیست، این تقدم رتبی است. و ارتفاع النقیضین فی المرتبه جایزون، در اون مرتبه‌ای که میگیم هنوز ماهیت انتزاع نشده، نه ماهیت انسان از نفر است. و اما ثانیا، فلم ان معنا قولنا وجد فصار انسانا لیس انه وجد شیء معین فصار انسانا حتی یتعدد تردید، بگید اون چیزی که موجود شد اون چی بود، فرس بود یا انسان بود. بل هناکه امر واحد هو انسان و موجود، فتحققه و حصوله من حیث هو موجود اولا بالحصول من حیث هو ماهیت الانسان. ما یه چیز بیشتر نداریم که همیشه دو تا محمول دارد، هم وجود برش هم می شود هم انسانیت برش هم می شود. کدوم اولا هست به این که هم شود بر این؟ آیا موجودیت اول اولاست که هم بشه بعد بگیم این حاضر موجود انسانون، یا اول اولاست که انسانیت برش هم بشه بگیم حاضر انسانون؟ تا انسان تا وجود پیدا نکند که ماهیتی نیست، پس اولا این است که بگیم وجود مقدم است. مرحوم حاجی اینجا اشکال خوبی دارن که کسی که قائل به اصالت ماهیت هست چگونه این اولویت را اینجا اثبات ادعا میکنه که اول بگیم موجود است. چه اولویتی دارد شما که قائلید به این که وجود امر اعتباری است؟ و ایزن لو تم ما زکت لازم ان لا یتقدمه. بعد یک نقضی میکنه، میگن شما خودتون قائل هستید به این که ماهیت و لوازم ماهیت، ماهیت مقدم است بر لوازمش. میگید از مثلا عدد اثنین زوج است، زوجیت لازمه عدد اثنین است، اثنینی باید باشد تا زوجیت داشته باشید. اما معناش اینه که یه وقت اثنین بود زوجیت نداشت بعد زوجیت پیدا کرد؟ نه، اثنینیت زوجیت با هم تحقق پیدا میکنه، اما یکیش تقدم دارد به حسب رتبه. اگر اینو نپذیرید پس در لوازم ماهیت هم نباید بگید ماهیت مقدم است بر لوازمش. لو تم ما زکت لازم ان لا یتقدم ملزوم لازم هل محمول علیه، مثل اربعه بر زوج. و ان یقال لو وجدت الاربعه اولا فصارت زوجا فما وجد اولا اما زوج و اما لا زوج و اما فرد. یعنی این حرف رو درست در اونجا پیاده کنید، بگیم این اربعه ای که میگید زوجیت پیدا میکند، اگر از اول زوج بود و بعدم زوج شد یا نه فرد بود و بعد زوج شد. اونی که میگه مقدم است معناش اینه که در مرتبه مقدم فردیت صادق است نه زوجیت، و حسب مرتبه فاقد هر دو این هاست. اگه اینا نپذیرید در اونجا هم نباید بگید. فما وجود اولا، وقت کسی بگه که اون چیزی که اولا موجود شده آیا زوج بوده؟ اگر زوج بوده پس زوج یسیر و زوجن تحصیل حاصل، او لیسه به زوجن پس باید بگید اربعی داشتیم که زوج نبوده و بطلان و هما ظاهرون. چی اونجا جواب میدی؟ جواب این است که مرتبه زوجیت مقدم است بر مرتبه اربعی مقدم است بر زوج. اینجا هم همینجوری ازا تمهد هازا نقول لما کاند موجودیت الماهیه متقدمتن علا نفسها، یعنی بر ماهی بر مرتبه ماهیت، فما قطع نظر عن الوجود لا یکون هناک ماهیتون اصلا، تا وجودی نباشد اصلا ماهیتی نیست. ول وجود و ذهنی ول خارجی مختلفان بالحقیقه، وجود خارجی مثلا جوهر است، وجود ذهنی کیف نفسانی است. فإذا تبدل الوجود، پس یه وجودی در خارج بود، وجود جوهری بود، در ذهن یه وجود دیگری اومد، یه وجود دیگه است. البته اینا جوهری و کیفیش رو اینجا چیز نمی کنه، تصریح نمی کنه. سنخ وجود، یه وجود در خارج بود، حالا وجود اومد در ذهن، این یه وجود دیگری است. فإذا تبدل الوجود به این یسیر الموجود الخارجی موجودن فی ذهن، کم وقتی وجود عوض شد، خب چه اشکالی داره به ماهیتش هم عوض بشه؟ لستب آدن یتبدل الماهیه. فعضا وجد شیء فی الخارج کاند لهو ماهیت، مثلا جوهر بود یا کم بود یا مقوله دیگری، وقتی وجودش عوض شد چه اشکالی داره بگی ماهیتش هم عوض شده؟ انقلبت ماهیتو و سارت من مقولت الکیف. اگر این را بگیم دیگه هیچ اشکالاتی که گفتن وارد نمیشه، این که گفتن لازمش اینه یک شی هم کیف باشد هم جوهر، میگیم نه، در ذهن که آمد فقط کیف است که جوهر نیست. یا همه مقولات باید وارد مندرج تحت کیف بشن، نه، میگیم مقولات دیگه نیستن، مقولات مال خارج بودن، وقتی در ذهن اومد فقط کیف است. و اندهازا اندفع الاشکالات از مدار الجمیع الا ان الموجود از ذهنی باقی الا حقیقت الخارجیه. فرض این باید این باشه که همون حقیقت باید داشته در ذهن و ما میگیم نه، این یه حقیقت دیگری است. ظاهرا نمیرسیم یه اشکالشو بکنیم. دو تا دیگه اشکال هم هست تا برسیم سر کلام معطل زبان. بله، ایشون ملتزمن بهش، انقلبت المهم محقق دوانی هم همین اشکال رو میکنه. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.